سلام، به بخش خبری ساعت 11 از رادیو فردا خوش اومدید. من سفیده بهکام هستم. ایران از اظهارات مقام‌های عربستان، اسرائیل و ترکیه در کنفرانس مونیخ به شدت انتقاد کرد. به گفته یک سناتور آمریکایی، اعضای جمهوری‌خواه مجلس سنا به دنبال تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران هستند. و حسن روحانی از رأی اعتماد دوباره مجلس به وزیر راه و شهرسازی استقبال کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران از اظهارات مقام‌های اسرائیل، عربستان و ترکیه در کنفرانس مونیخ به شدت انتقاد کرد. به نوشته وبسایت وزارت خارجه ایران، بهرام قاسمی روز دوشنبه گفت همسویی مواضع مقام‌های اسرائیل و عربستان درباره ایران امری تصادفی نیست. او ساعتی پیشتر نیز از گفته‌های وزیر خارجه ترکیه به شدت انتقاد کرده بود. روز یک شنبه در آخرین روز از نشست امنیتی مونیخ، مقام‌های اسرائیل، عربستان سعودی و ترکیه از اقدامات ایران در منطقه به شدت انتقاد کرده بودند. آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، ایران را چالش اصلی خاورمیانه توصیف کرد. عادل جبیر، وزیر خارجه عربستان نیز ایران را بزرگترین حامی تروریست خواند و مولود چاوشاغلو، وزیر خارجه ترکیه، هم از آنچه سیاست‌های فرقه گرایانه ایران در منطقه خواند به شدت انتقاد کرده بود. اعضای جمهوری‌خواه سنای آمریکا قصد دارند به زودی طرح افزایش تحریم‌ها علیه ایران به دلیل انجام آزمایش‌های موشکی اخیر را به کنگره ارائه کنند. سناتور لینزی گراهام روز یک شنبه با اعلام این خبر ایران را به بی‌ثبات کردن خاورمیانه متهم کرد و گفت اگر تهران می‌خواهد تغییری در رفتار دیگران ببیند، باید به اقدامات خود در منطقه پایان دهد. همزمان کریستوفر مورفی، عضو کمیته روابط خارجی سنا، نیز اعلام کرد کنگره هیچ مانعی برای تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران ندارد. ایران میگوید برنامه موشکیش دفاعی و پیشگیرانه است و ناقض برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت نیست. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، با استقبال از رأی اعتماد دوباره مجلس به وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد که این اقدام به هماهنگی بیشتر قوای مجریه و مقننه منجر شود. طرح استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، روز یک شنبه در مجلس رأی نیاورد و او در مقام خود باقی ماند.
آرای موافق استیضاح 74 رأی، آرای مخالف 176 رأی، آرای ممتنع 5 رأی.
افزایش سوانح هوایی و ریلی و همچنین قراردادهای خرید هواپیما از ایرباس از جمله دلایل استیضاح وزیر راه عنوان شده بود. تاکنون 3 تن از وزیران دولت حسن روحانی استیضاح شدند که از آن میان رضا فرجی دانا، وزیر علوم، از مقام خود کنار رفت و استیضاح علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، و عباس آخوندی، وزیر راه، رأی نیاورد. ارتش عراق اعلام کرده است که عملیات بازپسگیری مناطق غربی موصل از گروه خلافت اسلامی همچنان ادامه دارد. وزارت دفاع عراق روز یک شنبه با انتشار تصاویری از حملات هوایی علیه مواضع گروه داعش از آزادسازی 15 روستا و همچنین برخی تأسیسات در غرب موصل خبر داد. به گفته سپهبد حامد مالکی، فرمانده نیروی هوایی ارتش عراق، در عملیات روز یک شنبه 93 تن از اعضای گروه داعش کشته شدند. موصل در سال 2014 میلادی به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد، اما مناطق شرقی این شهر اواخر مهر ماه بازپس گرفته شد. یک بخش خبری دیگه هم در همین جا به پایان رسید. برای آگاهی از خبرهای بیشتر لطفاً به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید. اگر هر نظر یا پیشنهادی دارید یا اگر می‌خواید تصاویر یا ویدیوهای خودتون رو برای ما ارسال کنید، می‌تونید از طریق info@radiofarda.com اونا رو برای ما بفرستید. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.
صدایی دیگر،
صدای زنان. برای اولین بار یک زن در ایران سرپرستی یک دادسرای قضایی را بر عهده گرفت. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا نگاهی کنیم به فراز و فرود حضور زنان در سیستم قضایی جمهوری اسلامی. در سال 1395 که تنها چند روزی تا پایان آن باقی مانده، تنها 800 زن قاضی در ایران فعالیت می‌کنند، یعنی حدود 8% قضات کل کشور. این خبر را ماه گذشته معاون منابع انسانی قوه قضاییه اعلام کرد. خبری که چندی بعد با خبر پرسر و صدای انتصاب یک زن به عنوان سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان ادامه یافت. موضوعی که برخی رسانه‌ها در ایران آن را باز شدن دری جدید برای حضور زنان در قوه قضاییه تعبیر کردند. شوق و ذوق مسئولان قوه قضاییه از انتصاب زهرا خاکی به عنوان سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان در حالی مطرح شد که به گفته شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی برنده جایزه صلح نوبل ساکن بریتانیا، زنان پیش از انقلاب اسلامی جایگاهی به مراتب بهتر از امروز در دستگاه قضا در اختیار داشتند.
از ابتدای انقلاب قضاوت به معنای رأی دادن برای زنان در ایران ممنوع بوده، الان هم همچنان ممنوع است. در اوائل انقلاب ما دادیار زن داشتی که سمت قضاییه، حتی بازپرس زن داشتی، و بعدها یعنی زمان ریاست آقای یزدی ما دادیار دیوان عالی کشور داشتیم که خانم بود، خانم میمنت چوبک، یعنی سمت خیلی بالایی در رده قضایی. منتها هیچ کدام از اینها صادر کننده حکم و رأی نبودن، زیرا که به عقیده آقایان و با تفسیری که خودشان از اسلام خودشان می نمایند قضاوت به معنای رأی دادن برای زنان ممنوع است. الان هم در بر همان پاش نمی چرخد و باز هم این ممنوعیت سر جای خودش باقیه. سمتی که اخیراً این خانم گرفتند در حقیقت رئیس دادسرا هستند، رئیس دادگاه نیستند، یعنی رأی دهنده نیستند. بنابراین محدودیتی که برای قضاوت زنان در ایران قائل بودند متاسفانه همچنان به قوت خودش باقی است.
در سال 1374 با انجام اصلاحات در قانون ممنوعیت حضور زنان به عنوان قاضی تغییر کرد. بر اساس قانون جدید زنان توانستند بار دیگر با پایه قضایی برای تصدی پست‌های مشاورت و قاضی تحقیق در مراجع قضایی کشور حاضر شوند، اما این حضور تنها به این دو پست محدود شده و زنان حق انشای رأی ندارند. گیتی پورفاضل، حقوقدان ساکن ایران، میگوید که زنان در سیستم قضایی ایران تنها سمت قاضی ایستاده را بر عهده می‌گیرند.
بعد از انقلاب که خانم ها رو از قضاوت منع کردن، ما خیلی پافشاری میکردیم. به همین دلیل اینها هم آمدن گفتن که نه، خانم ها میتونن در کادر قضایی باشن، ولی چون زن اجازه قضاوت و ولایت در قوانین اسلامی نداره، در احکام فقهی نداره، بنابراین زن ها میتونن در کادر قضایی باشن ولی در پست های قاضی ایستاده، نه قاضی نشسته. قاضی ایستاده کسانی هستند که به عنوان بازپرس، به عنوان دادستان، به عنوان سرپرست نیازی به دادن رأی نداره.
روزنامه شرق در گزارشی در روز 27 بهمن نوشت خانم خاکی از عملگراترین فعالان حوزه زنان زندانی است. قاضی ناظر بر زندان قرچک است و در سالهای مسئولیتش ارتباط زیادی با زندانیان برقرار کرده و با حضور در جلسات صلح و سازش و تأمین دیه زندانیان با کمک خیرین از اعدام زنان زیادی جلوگیری کرده است. اما آیا صرف زن بودن یک قاضی ناظر یا سرپرست دادسرا می تواند به نفع جامعه زنان یا حتی زنان در همان حوزه باشد؟ شیرین عبادی پاسخ می دهد.
ببینید، زن بودن را از این جهت مفید می بینم که نگاه منفی دولت مردان به زنان باید تغییر بشود. اما اینکه آیا این خانم می توانند در بهبود وضعیت اطفال مفید باشند یا نه، اون مسئله دیگری است. من فقط شما را ارجاع میدم به شغلی که ایشان قبلا داشتن. دادیار ناظر زندان در زندان قرچک ورامین بودند و میدانیم که زندان قرچک ورامین در حقیقت تبعیدگاه زندانیانی است که میخواهند اونها را اذیت بکنند. کوچکترین امکانات رفاهی، بهداشتی در اونجا نیست و بسیار اعمال برخلاف قانون در اونجا صورت میگیره، از جمله اینکه زندانیان طبقه بندی شده نیستند، هیچ نوع امکانی ندارند و در شرایط بسیار بد در اونجا به سر میبرند. تعدادی از دوستان ما رو برای اینکه تنبیه بشوند مدتی به زندان قرچک ورامین فرستادند تا به قول خودشون قدر عافیت بدانند و در زندان این زیاد گله گذاری نکنند. خانم خاکی قبلا دادیار ناظر زندان قرچک ورامین بودند و من امیدوار بودم که اون زندان رو کمی بهتر می توانستند بکنند. حالا به هر دلیلی یا در توان ایشان نبود یا اساسا اعتقادی به این امر نداشتند، وضعیت زندان رو بهتر نکردند. امیدوارم که نحوه عملکرد و ریاست ایشان بر دادسرای ویژه اطفال بهتر از آن چه زیبا شد که در زندان قرچک ورامین شاهد بودید.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
اما خبرهای منتشر شده در ایران در مورد زنان همیشه خبرهایی از جمله سپردن سرپرستی مجتمع قضایی به یک زن نیست. صبح یک شنبه رسانه‌ها در ایران از قول رئیس فدراسیون شطرنج نوشتند که با یک شطرنج باز زن ایرانی به دلیل بی‌حجابی در مسابقات جهانی برخورد می‌شود. بنابر گزارش‌های منتشر شده، درسه درخشانی 18 ساله ساکن اسپانیاست که بدون حجاب در مسابقات جبل الطارق شرکت کرده و علاوه بر آن چند مصاحبه بدون حجاب هم انجام داده است. درسه درخشانی علاوه بر کسب درجه استاد بزرگ بانوان در 87مین کنگره شطرنج جهان، عنوان استاد بین‌المللی شطرنج را به دست آورده است. او سابقه قهرمانی شطرنج نوجوانان آسیا در سال 2012 و کسب مقام ششمی شطرنج جوانان جهان در سال 2015 را در کارنامه خود دارد. با این همه رئیس فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی میگوید این فدراسیون به دلیل اتفاقاتی که در جبل الطارق افتاده با درسه درخشانی جدی‌ترین برخورد را می‌کند. مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار ساکن آمریکا و مدیر کمپین آزادی‌های یواشکی مهمان ماست. خانم علی نژاد، چرا برخورد با درسه درخشانی اهمیت داره؟
به نظر من خبر حذف یک شطرنج باز ایرانی به دلیل موضوع حجاب انقدر اهمیت داره که موضوع شطرنج باز آمریکایی که نمیخواستن حجاب بر سر بکنن و به ایران بیان اهمیت داشت. ببینید، به این دلیل که هر دو مورد به حق انتخاب شخصی دو زن برمیگرده. در مورد اول، یک شطرنجباز آمریکایی میاد میگه من نمیخوام تن به یه قانون اجباری حجاب بدم و از حق شخصی استفاده میکنم و به ایران که مسابقات رو برگزار میکنه نمیام. شما آن زمان میبینید که خود جمهوری اسلامی در رسانه های رسمی حمله میکنه به این شطرنجباز 21 ساله آمریکایی و بسیاری از فعالان زن و فعالان ورزشی هم حمله میکنن به یک زن غیر ایرانی و غیر مسلمان که چرا شما حجاب سر نمیکنید تا ورزشکارای ما توانمند بشن. ولی الان میبینید که جمهوری اسلامی خودش برای ورزش اهمیتی قائل نیست و یک زن ایرانی، شطرنجباز ایرانی که خارج از کشور بدون حجاب بازی کرده رو نه تنها حذف کرد بلکه تهدید کرد و گفت برخورد شدید با آنها میکنیم و این خب رفتار دوگانه، ریاکارانه و رفتار ضد زن رو نشون میده در نظام فکری مسئولان ورزشی ما و به نظر من اهمیت داره که در موردش گفتگو ایجاد بشه که موضوع حجاب کوچک نیست، چون اگر کوچک بود خود جمهوری اسلامی در تمام این سالها ورزش زنان رو تحریم نمی‌کرد.
اما خانم علی نژاد، گروهی هم هستند که از این رفتار جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند و معتقدند که در هر حال جمهوری اسلامی قوانین مستقلی داره و کسانی که در زیر پرچم جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند باید به این قوانین احترام بگذارند.
در تمام کشورها ما قوانین بد داریم، یعنی قوانینی داریم که اساساً اگر اعتراضی بهش صورت نگیره هیچ تغییری رخ نخواهد داد. به عنوان مثال، ممنوعیت بورکینی که همون لباس شنای اسلامی هست در فرانسه قانون شد که زنان مسلمان حق ندارن کنار دریا لباس کاملا پوشیده اسلامی شنا بپوشن. شما اون موقع دیدید که بسیاری از زنان فمینیست، زنان فعال در سراسر جهان نه فقط فرانسه به این قانون اعتراض کردند، از جمله فعالین زن ایرانی. بنابراین این نشون میده که قوانین بد در همه کشورها هست و تا مادامی که به این قوانین بعد ما اعتراض نکنیم یا چالش نکشیم این قوانین رو یا در موردش گفتگو نکنیم و فقط با هیس بخوایم از کنارش رد بشیم هیچ گونه تغییری رخ نمیده.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.